رئیس جمهور پیشین سودان قدرت را در این کشور در دست دارد. و خبر آخر که رسانه دولتی کوریای شمالی میگوید یک دستیار ارشد کیم جونگ اون رهبر این کشور با وجود آن در معظر عام دیده شده است که رسانه های کوریای جنوبی گزارش دادند که او بعد از یک جلسه ناکام کیم با رئیس جمهور امریکا به کمپ کار اجباری فرستاده شده است. کیم جونگ چال، مذاکره کننده ارشد کیم جونگ اون با واشنگتن، قبل از جلسه ناکام ماه فوریه امسال در ویتنام بود که بدون نتیجه پایان یافت. یک روزنامه کوریای جنوبی هفته گذشته گزارش داد که چال به دنبال این جلسه نافرجام به کمپ کار اجباری فرستاده شد و یک دستیار دیگر کیم اعدام شده است، ولی رسانه دولتی کوریای شمالی امروز گزارش داد که همین فردی که گفته شده بود برای کار اجباری فرستاده شده یک روز پیش در یک محفل رقص در کنار کیم حضور داشت و می رقصید. این بود خبرهای افغانستان و جهان. آل هم توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. امید از بعد روزگار در امان باشین. عفیفه ساکب هستم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن که به گونه زنده از رادیو آزادی پخش میشه. ده هفته یکی از زنان فعال و توانمند را با خود داریم که در بیشترین ارگان ها منعیس عضو فعال وظیفه اجرا کرده و تلاش مستمر در راستای دفاع از حقوق بشر و دادخواهی بر زنان، کودکان و اقلیت های صدمه پذیر را منعیس اهداف عمده و اساسی در زندگی خودش قرار داده. ای خانم دکتر ثریا سپرنگ، مشاور کمیسیون حقوق بشر افغانستان هستند که بسیار خوش آمدین خانم سپرنگ در برنامه رهبران زن.
سلامت باشه، تشکر.
خیر باشین. خب خانم سپرنگ، میخواییم در آغاز از شما بپرسیم که میشه در مورد تحصیلاتتان بر ما کم معلومات بتین که باز بخیر بریم، بعض پرسش‌های دیگه که در ذهن ما هست از شما بپرسیم.
سلامت باشین، تشکر. بسم الله رحمان رحیم. در قدم اول سلام عرض میکنم حضور شما و تمام هموطنان عزیز خود و پیشا پیشم میخوایم که عید سعید فطر برای شما و همچنان برای تمام مردم خود، هموطنان خود، از صمیم قلب مبارک باد عرض بکنم.
تشکر.
و انشالله که روزای خوشیر داشته باشن، روزای خوشیر با آرامش خاطر انشالله که سپری بکنن.
انشالله.
خدمت شما عرض کنم که من تحصیلات خود بسیار مختصر خدمت شما میخوایم عرض بکنم که من بعد از اینکه صنف 12 اول نمره عمومی بودم از ایراد ختم کردم، شامل پانتون شدم، ماستری دارم در رشته طب معالجوی و سالها در رشته طب طبابت کار کردم، به ایسه متخصص امروز نسایی ولادی و همچنان یک لسانس دیگه به علوم سیاسی و روابط بین الملل دارم.
خیلی خوب. خانم سپرنگ، اگر لطف کرده بگوین که از چند سال به این طرف شما فعالیت هایتان آغاز کردین و در بخش خانما و حقوق بشر کار میکنین.
تشکر. من فکر میکنم که می رشته تبرم و بیشتر نسای ولدیرم که انتخاب کردم، هدفم خدمت برای زنان بود، بیشتر برای زنان و اطفال بود که اطفال میفهمن که زنان آسیب پذیرترین جمعیت را تشکیل میدن و مرگ و میر مادرها بسیار زیاد است در زمان ولادت و همچنان بعد از او. به این اساس من می رشته را انتخاب کردم. من خودم چون به یک خانواده روشن فکر و سیاسی تولد شدم، از امو دای جوانی همیشه علاقه داشتم به و همیشه دغدغیم بی عدالتی، ظلم و تبعیض علیه زنان و علیه اقلیت‌های جامعه ما بود.
بله.
و بالاخره من سالها تبابت در کشورهای مختلف و بعد از سقوط طالبان و ایجاد اداره موقت شروع به کار کردم به وزارت امور زنان، به ایسه موین اول یعنی پالیسی و تکنیکی شروع به کار کردم و در اونجا میفهمم که تمام اهدافی که ما داشتیم که خود وزارت داشت، دفاع از حقوق عقلی شرعی و اسلامی و قانونی و بشری زنان بود. خوشبختانه کارهای زیادی در اون قسمت انجام دادم و 4 سال معین وزارت امور زنان بودم و بعدنم جناب آقای کرزی مرگ کاندید کردن به عیسی وزیر امور زنان، که میفهمین وقتی که من سخنرانی کردم و مو استراتژی خود گفتم و اول این بحث ما می بود که زنان نفقه خور هستند، زنان مزدورای بی‌مزد هستند و من چون امکانات مالی نداشتم و نتونستم، اما من 98 رای گرفتم که به اون زمان بسیار زیاد بود و 11 رای کم آوردم، ولی بعد از او به عیسه کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 11 سال کار کردم، هم در بخش یعنی در بخش انکشاف و پیش رفته بیشتر و همچنان دادخواهی برای حقوق زنان و بعدنم مدت تقریبا 4 ساله در بخش حقوق اطفال کار کردم برای انکشافشان، برای رعایت و برای همچنان نظارت از حقوق بشری اطفال کار کردم، که در این قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که کارهای فوق العاده زیادی انجام دادم که اگر حالی میخواین من خدمت شما عرض میکنم یا بعدن. و بعد از اون همی به سال قبل من از کمشنری کمیسیون حقوق بشر استعفا دادم، چون میخواستم که از ایراد خود رفتم کندید کردم که برم به پارلمان، برای اینکه شرایط اوضاع به اون شکلی بود که من فکر کردم به اساس وظایف و صلاحیتایی که پارلمان داره من بتونم که بیشتر مستر خدمت بشم، اون امور وظیفی که دارن، صلاحیتی که هم میتونن که در بخش قانون گذاری و هم در بخش نظارت از کارکرد دولت و همه نهادها و هم به نمایندگی میتونن نماینده مردم باشن، میتونم که در بیشتر با امکانات بیشتر و با صلاحیت بیشتر میتونستم کار بکنم برای تحقق آرمانهای مردم افغانستان و مخصوصا زنان و اطفال. ولی متاسفانه که باز هم به علت ازی که من امکانات مالی کم داشتم و گرچه که من هیمالی هم فکر میکنم من 1981 رای بردم، ولی با تقلب گستردی که وجود داشت میفهمم که یعنی بیشتر رای سرخط کردن، ولی به هر صورت این من پیشبینی کرده بودم، میفهمیدم، ولی اینکه من تونستم پیام خور به دورترین نقاط ولایت هرات برسانم اینمی برای من بزرگترین فکر میکنم دستاورد است.
و شما خانم فعال هستین و در راستای امی تلاش هایی که داشتین در راستای کارهایتان انشاءالله که به یادتان هم میرسین
انشاءالله. من چون همیشه به زندگی اهدافی که برای خود تعیین میکنم در امور راستا تلاش میکنم، هیچ وقت ناامید نمیشم و من اعتماد به نفسی که دارم و پشتکاری که دارم، باوری که دارم، من مطمئن استم که همیشه در طول زندگی به خود تعیین کردم به او رسیدم، و چون هدف من اونمو تحقق آرمانهای مردم افغانستان است که عدالت است، رفاه است، آسایش است و همچنان پریزی که ما بتونیم یک جامعه مرفع داشته باشیم، سربلند داشته باشیم، هدف من چونمی است انشاءالله که خداوند مرا کمک میکنه
حتما. خب خانم سپرنگ، شما فکر کنم در شبکه زنان هم فعالیت دارین، کدام فعالیت ها را، کدام مسئولیت ها را به دوش دارین؟
در من عضو شبکه زنان افغانستان هستم، برای اینکه یک جایی هست که یک چتر هست که از نهادهای مختلف همه در اونجا جمع شدن برای و بیشتر یک برای هماهنگ کارهایی که بتونن کارهای دست جمعی را انجام بدن، یک هماهنگی به بین زنان ایجاد بشه، همدلی ایجاد بشه، همدیگر پذیری ایجاد بشه، و در مقاطع مختلف وقتی که یک مشکل به سطح ملی که ایجاد میشه و همچنان حقوق بشری زنان وقتی نقض میشه یا از اطفال، در اونجا یک چتر است که ما هم جمع میشیم، هم صدا میشیم، یک صدای واحد برای دادخواهی پیدا میکنیم از یک آدرس واحد. به این اساس من عضو امو بخش دادخواهیش هستم، امو گروپ دادخواهی که ما همیشه هم در قضایای انفرادی و هم در قضایای جمعی میتونیم که به او در او قسمت فعالیت های زیادی کردیم و دستاوردهای بسیار خوب هم داشتیم.
خیلی خوب. خب دوستای عزیز، شماره تلفن یک بار یادآور میشم، 0700-22-27-55 و 0799-20-35-40. بله، فکر کنم یک شنونده ما هم در تماس هستن. بله،
سلام بر شما و سلام بر تمام خانمان عزیز.
علیکم سلام، بفرمایین اسمتان و از کجا به تماس شدین؟
بله، سوالی ما از امان تنامو است که وقتی که شما در اصلا چقدر صدای خود بلند کردین و چقدر خشونت بر علی زنان وجود داره، در او وقت ازیاد کجا احلی زیاد هستن و شما که افکارتان شفاق کدین لعمیلشان چی بود؟
تشکر برادر. خب خانم سپرنگ، امی سوال در ذهن من بود، شما گفتین در شبکه زنان قضایای دادخواهی را به شکل انفرادی و جمعی است دو که شما سعیم هستین و کار میکنین در این بخش. ای برادر ما هم پرسیدن که خانمایی که با خشونت مواجه هستن چقدر قضایشان یعنی دادخواهی شده برشان چقدر نتیجه داده و علت استفای شما رو خواستن بپرسن.
بله، اول در رابطه به تشکر میکنم از برادر ما از سوالی هم که مطرح کردن. امی ما در ما در کمیسیون خود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان شبکه زنان و نهادهای دیگه که در راستای حقوق زن کار میکنن و علی بی عدالتی کار میکنن، دادخواهی میکنن. این میر ما میتونیم که همگی یعنی نتیجه کار ما این خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه که امروز در دورترین نقاط افغانستان وقتی مراجعه میکنین میبینین که مردم تا حدودی مخصوصا زنان افغانستان همه مردم افغانستان به یک سطح از خود آگاهی رسیدن، به حقوقشان آشنایی پیدا کردن، اینمی مطالبه حق کردن، اینمیه که امروز میتونیم گفته که خشونت هم که در جامعه ما رو به افزایش است، یک دلیلش هم میتونه اینمی باشه که دیگه وقتی که شما به حقوق خود آگاهی پیدا بکنین امی است که میخواین برای تحقق از او برای به دست آوردن حقوق خود تلاش میکنین. اینمیه که در خانواده معمولا منتج به چون میفهمین که جامعه ما یک جامعه مرد سالار هست و زمانی که زن مطالبه حق میکنه نیازمندی هایی برش پیدا میشه در شرایط فعلی، اینمیه که
در مقابلش
تاج میکنه با بله. و چون مردم میگن که یگانه کسی که باید در خانه از حقوق کامل برخوردار باشه و بیشتر از صلاحیت های کامل برخوردار باشه، این دیگه گویا فکر میکنن که به منافعشان به جایگاهشان یعنی ضرر وارد میشه. امی هست که برای منتج به خشونت و بی‌عدالتی میشه. ولی در مجموع میتونم گفته به شما که یک عامل اساسی و مهم هم امروز ناامنی هست. وقتی که میفهمین که امنیت نباشه، مسئولیت فردی وجود نداشته باشه، این خودش باعث میشه که بیشتر امو جامعه یعنی جمعیت آسیب پذیر که زنان و اطفالن بیشتر متضرر بشن، چنانچه میبینین که قربانیای جنگ و بی‌عدالتی جنگ و ناامنی در افغانستان در قدم اول زنان هستن، اینا قربانی هستن که اونی میبینین سنگسار میشن، زنده به گور میشن، پیش امو گوش و بینیشان بریده میشه، محکمه سرایی میشن و همچنان خشونت های خانوادگی میفهمین هم به علت فقر و به علت ازی که امروز حاکمیت قانون متاسفانه بسیار ضعیف است، دولت مرکزی ما هم ضعیف است، اینمی خودش فسادی که گسترده وجود داره، اینا همه میتونن عوامل باشن،
یعنی دلایل است که میتونه دخیل باشه در خشونت علیه زنان یک صورت میگیره. یعنی چقدر قضایا تانسته که مثلا دادخواهی شوه و حق بقدار برسه یا مثلا حق خانم که ازش گرفته شده پس دوباره بهش داده شده باشه؟
و اگر ما یک قضاوت عادلانه داشته باشیم که خوشبختانه نهادهای عدلی و قضایی ما کار بسیار زیاد کردن، ولی چون قضایا بسیار هست و بیشتر میفهمین مرتکبین از این خشونت ها به علت از این که امین ناامنی که وجود داره و در ساحاتی که دولت به اونجا حاکم نیسته، در اونجا اونا وقتی که مرتکب قتل میشن، مرتکب خشونت میشن، بالاخره فرار میکنن از پنجه قانون. کنومو بازم برمیگرده هم به یک بخشش فرهنگ مافیات از مجازات است، ولی قضایای زیادی هم بررسی شده و بالاخره امروز وقتی که شما میبینین یعنی ما هم گزارشاتی که داریم و همچنان نهادهای بین المللی که در این قسمت یعنی کار بسیار شده و کسایی که مرتکب خشونت شدن، جنایت شدن و پنجه قانون سپرده شدن، امروز مراکز سلب آزادی میبینیم که تعداد زیادی از این مرتکبین خشونت علیه زنان امروز سلب آزادی شدن، ولی در پلوی از یک مسئله دیگر هم فراموش نکنیم که امروز به اساس از این که دسترسی که به اطلاعات دارن و به رسانه ها دارن و اینمی خودش آزادی بیان، آزادی رسانه ها، و بیشتر که در دورترین نقاط افغانستان امروز میبینین یعنی مراکز هم عدلی و قضایی وجود داره و هم رسانه ها. پس بنان این بیشتر انعکاس هم پیدا میکنه، ولی ما نادیده نگیریم. مثلا قبلا بیشتر خشونت ها و بی عدالتی ها دفن میشد در داخل خانه ها، ولی امروز میبینین که هر مسئله که در دورترین یک نقطه که صورت میگیره اینا بالاخره انعکاس میکنه و مور وادار میسازن به اینکه ما اور پیگیری بکنیم، نظارت بکنیم از اون پروسه و اور بالاخره مستندسازی بکنیم.
یعنی شما راضی هستین تا حدی که دادخواهی هایی که از طریق شبکه زنان صورت میگیره و شما عضو هستین یعنی نتیجه پخش بوده؟
من فکر میکنم نه تنها از شبکه زنان افغانستان بلکه از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از طریق وزارت امور زنان و دیگه نهادهایی که در این راستا کار میکنن، یعنی در مجموع کار فوق العاده زیاد کردن و نتایج خوبی هم گرفتن. ولی بازم بحث به سر مو هست که ما امروز جامعه ما یک جامعه نه تنها یک جامعه بعد از جنگ هستیم، ما در حال جنگ هستیم و امروز خود جنگ ناامنی میتونه که یک عامل بسیار مهم بی باشه که ما نتونیم با مو حدی که هست بتونیم که دادخواهی بکنیم و به نتایج مطلوب که هم هدف ما تامین عدالت هست و تامین حقوق بشری زنان هست بتونیم که به او موفق بشیم.
بله، شما از خشونت علیه زنان یاد کرد. خب فکر کنم یک شنونده داریم. بله
سلام علیکم آصف جان. سلام علیکم خدا با شما به میمان محترم شما تقدم میدارم از ستار آخون خدا است مدول شوالی بالا مرغا بتون باشد.
بفرمایید میرگونی.
میده سید پدرم پیش از پیش و تمام ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمان های جهان تبریک میگم. خدا کنه یک ایز خوب و خوش به بیگمی سفری کنند. اجازه باشه از مهمان شما سوال.
بله
بفرمایید. از مهمان محترم شما سوال میگه از به می مدت که اینا به می سازمان حقوق بشر اینا کار کرده، اینا چی به دست آوردن که حقوق بشر از طرف کی زیاد محروم میشه؟ از طرف مردم ملکی زیاد محروم میشه، از طرف مخالفین، از طرف دولت یا از طرف نیروهای خارجی؟ اینا حقوق بشر رو نقض میکنن. واسه که از این زورگویی ها مثلا امریکا حقوق بشر اگر نقض میکنه یا دولت، اینا با کجا دادخواهی میکنن که مثلا اینا دادخواهی میکنن که اینا حقوق بشر رو نقض کرده که باز اینا جزا بده؟ نمی سوال اگه جواب بتخنه مهربانی میکنن.
اتمن تشکر.
تشکر. من اما یک بخش سوال دیگه شنوندی پیشتر خدمت شما عرض کنم که من که از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده دادم، هدفش این بود که یکی از معیارهایی که شما باید خورکندید بکنین به ایس نماینده در پارلمان، اول شما باید از وظیفه رسمی که دارین امی باید استعفا بدین. نه. که هم میفهمین که یک ریسک بود برای من، ولی به هر صورت یک فداکاری بود که من از این وظیفه که بسیار مقدس بود برای من و بسیار مفید بود من از او استفاده دادم، چون یکی از شرطهای انتخاب شدن به ایست نماینده پارلمان اینمی بود که ما باید استفاده می دادیم. در قسمت سوال برادر ما از بالمرغاب خدمت شما عرض کنم که ناقضین حقوق بشر می تونیم بگیم که یعنی تمام کسایی که قانون را زیر پا می کنن و متخلفین هستن، مرتکبین هستن، این مینو میتونن که هم در دولت باشن، هم میتونن در جامعه باشن، هم میتونن مخالفین مسلح دولت باشن، هم نیروهای مسلح غیر مسئول باشن، هم قماندانای جنگ باشن، تماما اینا، و همچنان میتونن که نیروهای خارجی هم باشن. ولی اینا هر کدام هر کسی که حقوق بشری مردم افغانستان نقض میکنه اونمو جنایتکار است، اونمو مرتکب جنایت شده و باید به پنجه قانون باید که سپرده بشن. و در بخش کسایی که یعنی میتونم گفته بر شما که نیروهای خارجی که مرتکب جنایت جنگی میشن یا مرتکب قتل عام میشن و اینا میفهمین که افغانستان خوشبختانه که عضو ICC شده، یعنی تعهد دارن به محکمه جزایی بین المللی و خواسته نه تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلکه تمام دادخواهان و تمام و همچنان دولت افغانستان همی هسته که هر کس که جرم انجام میده چی خارجی باشه و چی داخلی اینا باید که به سزای اعمالشان باید برسن و باید محاکمه بشن.
بله، فکر کنم یک شنونده ما به نام حاجی کریم.
سلام علیکم.
روی خط است. بله سلام.
سلام به شما، به میمان عزیز، به تماشا نگر. سلام، احترام تقدیم میکنم.
علیکم سلام، بفرمایید.
ما یک از یک سوال دارم از میمان. همی حقوق بشر، همی سازمان جهانی، همی یک مال و ماش افغانستان میده یا خارج؟ موسط خارج. دوم او کسای همی خوارم یک پرسان دارم تو که در حقوق بشر در مو سازمانش کار میکردی در کدام مخبه زابل هراد یک گل سوالی رفتی یک و سیوم کسایی که امی خشونت در فامیل در که باشه یک تیر سیاسارا که به این مشکل به این مرض رو باروس چی میره از او یا پول خواهش میشه یا کدام تقاضای غیر انسانی میشه؟ آیا این کار شده میتونه؟
تشکر برادر، بخیر باشین. آجی کریم از ولایت کابل.
تشکر. در قدم اول در رابطه با معاش که گفتین، چون میفهمین که کمیسیون این سازمان نسته، سازمان حقوق بشر یک سازمان دیگه هست، ولی از ما که هستن این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست که بر اساس ماده 58 قانون اساسی این در تشکیل خود دولت هست، بنابراین تمام امکانات و معاشی که ما داریم از طریق دولت بر ما داده میشه و ما مطابق قوانین ملکی افغانستان کار میکنیم و هیچ یک امتیاز اضافی دیگه ما نداریم. البته یک بخشش که هسته اینمیه که کشورهای خارجی میفهمن که دولت افغانستان ما تنها می بودجه عادی خودم نمیتونیم که یعنی خود دولت افغانستان نمیتونه که تمویل بکنه و ما بدبختانه که هم در بودجه عادی خود و هم در بودجه انکشافی خود همه محتاج کمک های خارج هستیم. ولی یعنی ما بخشی از دولت هستیم، ولی در تشکیل دولت هستیم، ولی در کارهای خود و صلاحیت های خود باز ما مستقل عمل میکنیم. در بخش دیگه که گفتین ولسوالی ها میتونم خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که شاید از جمله کسایی باشم که من در یعنی 33 ولایت افغانستان من سفر کردم، در دورترین نقاط افغانستان سفر کردم و نه بادیگارد داشتم نه موتر زیری داشتم و من بیشتر با یک کرولا رفتم، به جاهایی رفتم که یعنی فکر میکنم کسی هم شاید رفته نمیتونست. در این قسمت من به وجدانن بسخورم که تونم گفته که ولسوالی گرفته یعنی به بیشتر نقاط افغانستان، چون من تحقیق های ملی رو برای انداختم. مثلا تحقیقی که من در رابطه به قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی انجام دادم، من باید به تمام ولایت افغانستان سفر میکردم و تحقیقی که در رابطه به پدیده منفور و بچه‌بازی انجام دادم، من باید میرفتم با تمام مردم افغانستان، با تمام ولایت و از نزدیکی قضایا بررسی میکنم. در رابطه به کار شاقی اطفال که هیچ کسی امی ابتکار نداشت، من اینمی تحقیق ملی برای انداختم و رفتم از کنر گرفته تا نورستان و تا زابل و در تمام ولایت افغانستان من سفر کردم و این تحقیق را انجام دادم. پس بنابراین در این قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که این کار را من انجام دادم. و دیگه در رابطه به من پیشترم خدمت شما عرض کردم که متاسفانه که فساد اداری در جامعه ما و شما یعنی امروز حاکمیت میکنه یعنی بیداد میکنه. پس بنان در تمام قضایا یعنی مسئله رشوت، فساد، اینا رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. متاسفانه که این یک واقعیت تلخ جامعه ما هسته.
بله. خب خانم سپرنگ، شما بیشتر تا امیال که ما شما بحث داریم بیشتر در مورد خشونت علیه زنان است و حق تلفی که در موردشان صورت میگیره. فکر کنم باز هم کدام تماس داریم. بله
ما صاحب به خاطر همین حقوق بشر هست نیست؟
بله 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 بفرمایید.
ما در 2007 بود، در 2000 ختم 2007 تا گلسوال در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل مرتکب یک جنایت شد، مرا لتکب کرد و بسیار سر و صدا کردم. قاضی صاحب سامی از مزار شریف اقایت اعزام کرد، یک جد سیاسه رو یکی رو به نام یاجی دوران یک تیمی رو همیجا رایی کرد، فهمیدین؟
بله بله.
اما بعدی را شکایت کردیم، شکایت های ما در شد و ما ندیدیم که همی از طرف ما کی داد خواهی کرد، کجا شد و خواهین خور رفت. اما تو هنوز هم در رشوت و رشوت خوری ها اما تو گشت در دیستم ها و غار شده، اما تو هنوز هم دیستم مایده است، دیستم فال شده. اما را ایش کس در دادم نرسید، حتی نه ولسوال جدیدش رسید، نه والیش رسید، نه کدام از کابل کدام آیتی آمد که بخاطر دادخواهی از مردم فقیر و غریب دادخواهی بکنن. خوینمی تو همه تو زیری ورق شد و خیست رفت سای ما خیلی نامید شدیم. این روزا در این منطقه ما ولسوالی گوسپندی از در رسلش یک جنایتکار یک سیاسه را کشتگ همیجا قدشویش قدشویش بندی بود، از سری پول آمد همیجا دانی در روزه شیطا شد و سیاسه را بیچاره برا آمد دمی روی یه اردش زده همیجا آورد و سیاسه را افما هشت ما طفل داشتک به شکموش بعضی هم اگر که طفلی کم طفلکا پاچش های شکمی مادرش برا آمد. امی تو ماندگ امی در 15-20 روز ولسوال رفتگی ما امی را نتانست که امی خواهی نبگیره، در گرفتاری امی اقدام نکد. بعد یک ولسوال جدید آمد، بعد از این اقدام کردن امی را گرفتن، هنوز هم فعلا تحت تعقیب است. امی جده ولسوالی نمیفهم که دوسیه کجاش ده، بعضی هم نگه یله میشه این تو بسیار جنایت ها در این اطراف ها انجام میشه، صاحب کسی را تحقیق نمیکنه، کسی پرسان نمیکنه. حکومت ما بسیار بعد همه چیزا واقعا مردم فاصله گرفته این نظام واقعا. من خود شخصا خودم بسیار اعتماد داشتم در 2001 و 2005 و 2006، امروز بی اعتماد شدم بالای این نظام.
تشکر برادر.
فکر میکنم در این قسمت بیشتر مامو صحبتشان سوالشان متوجه دولت هست، ارگان های عدلی و قضایی هست، ولی کمیسیون کارش انجام داده و آقای قاضی صاحب سامی ای رئیس دفتر مزار شریف ما هستن، ایر پیگیری کردن. ما قضایار معمولا نظارت میکنیم، او به آن جایی که نقض حقوق بشری صورت گرفته باشه مستندسازی میکنیم، گزارش میدیم به نهادهای مسئول و ایر پیگیری میکنیم، دادخواهی میکنیم. و ای که چگونه اینا قانون نقض میکنن و بالاخره این فکر میکنم که بیشتر مربوط دستگاه عدلی و قضایی میشه و ما چون دیگه پلیس ما نداریم، محکمه ما نداریم، ما فقط وظیفه ما اینمی است که اینمی قضایار بررسی بکنیم، نظارت بکنیم و بعد مستندسازی بکنیم، گزارشش برای دولت و پیشنهادات مشخص برای دولت میدیم و در ضمن بیشتر قضایار ما پیگیری میکنیم برای ازی که عدالت تامین بشه. و این قضیه که اینا میگن من به جریان هستم، ولی متاسفانه که میفهمین دیگه که باز هم اونمو فساد اداری که بیداد میکنه در جامعه ما و شما اونمو مانی از تحقق عدالت میشه.
یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. بله بله.
ما یک معبود هستم، رجب ولد رمضان یک تهمت نهات به سر ما چیز کرده، 9 سال قید ما آمده، حال 9 سال ما هم پرده شده. از دنبال ما یک مادر داریم، مادر پیر، نه پدر داریم نه دیگر داریم. از گفت کرده مادر ما بیخی هر روز آنه چشم سپور شده، ما هیچ نام ندیشتیم، حالا وقت ما هم پرده شده. همین سران والا همین چیزه ما را یله همی کنه. آنه تحصیز ما آمده یک ماست از وقت ما تیر شده، آن ما را چیز نمی یله همی کنه. خادر سیر ما هیچ چیزم نداریم، نه پایواز داریم نه دیگه داریم. 2 سال از ما پول چرخی.
از کجا به تماس شدین برادر؟
از پول چرخی تماس شدیم.
از اینجا بله. شما میفهمین؟
بله
امی برادر ما میفهمین که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش نظارت و بررسی داریم که همیشه به شکل سیستماتیک منظم اینا نظارت میکنن از مراکز سلب آزادی و همچنان از پل چرخی. و خواهش ما از شما همی است، چون وقتی که میاد حبس شما تکمیل شده اول یک ماه دیگه که ماندیم غیر قانونی است و به این اساس شما میتونین که با همکارای ما تماس بگیرین، کسایی که به پل چرخی میاین و یایی که اگر از اقارب شما هر کسی که هست میتونه به می دفتر مرکزی به کمیسیون حقوق بشر بیاین و شخصا میتونم که در این قسمت برشان کمک بکنم.
خانم سپرنگ، فکر کنم شما در عضویت کمیسیون رسیدگی به قضایای خانه‌های امن در دادگاه عالی هم داشتین. گفته میشه که در خانه های ام زنان قربانی که بعد از طی مراحل قضایشون جراجی میشه هستن، بعض کسا میگن که بای خانما در اوجه استفاده سو صورت میگیره و از این خاطر بعض وقت دمی رسانه ها را هم اجازه نمیتن که از جو گزارش تهیه بکنن. شما در این مورد چی میگین؟ نظر شما را میخواستیم داشته باشیم.
من با این نظر کاملا مخالف هستم، به خاطر از اینکه کمیسیون حقوق بشرم ما بسیار منظم ماهانه تمام شلترها یا خانه‌ای هم که وجود داره ما از اینا نظارت میکنیم و تا و اگر شما برین از نزدیکم ببینین یعنی زندگی بسیار خوبی دارن. این که درست است که یعنی تا اول یعنی محیط بیرون متاسفانه جامعه هنوز برایشان نشده که یک امنیت برایشان آماده بسازه، یعنی احساس امنیت بکنن، و همچنان در این قسمت دولت هم نتونسته کاری بکنه که این، ولی به هر صورت اینا علمی در ایام جوانی سالها هست که در منجی به سرنوشت ماندن که خودش میفهمین که بسیار آزاردهنده است. بله، و ما امیدوار هستیم که بالاخره جامعه ما یعنی یک محیط امن بشه برای این زنانی که اینا خانه و خانواده ندارن، تنها هستن، بتونن که بیاین زندگی بکنن به عنوان یک پرونده که از این خودش میتونم گفته برای شما که در این خانه امنم، یعنی یک من به اصطلاح میتونیم گفته که سلب آزادی است، بیشتر فعالیتاشون محدود است، یعنی نمیتونن آزادانه گشت و گذار بکنن، برن در تمام فعالیت های اجتماعی هم داشته باشن. ولی ای که آزار و اذیت با کمال تاسف که در این اواخرم این مسائل رو که مطرح کردن، ای بیشتر این می نهضت زنان می دستاوردهای ما رو واقعا که صدمه میزنه، و من امیدوار هستم و انتظار ما از مردم ما همی هست که پشت شایعات زیادتر نگردن که در این شرایط بسیار وضعیت ما هم می فهمن که شکلنده هست.
بله، اتو قضایای وجود داره که این خانمایی که اونجا راجی شدن در خانه هایم قضایشان به صلح انجامیده باشه و دوباره به فامیلشان برگشته باشن، عملکرد فامیل در مقابل اونا چیگونه بوده؟ آیا اونا را پذیرفته؟ یعنی آیا در جریان هستن؟
او بله، در این قسمت بیشتر خانواده ها که بودن بعد از اینکه میفهمن میانجیگری صورت گرفته، خانواده خواستیم و اینمی مشکلشان حل شده، بالاخره امو یعنی به اصطلاح خانواده آماده ساختیم که بپذیرن که اینمی یک قربانی بوده و ای از خشونت ها بالاخره فرار کرده و این حق شرعیش بوده، حق قانونیش بوده که بالاخره خودش نجات بده تهدیداتی که بالفعل و بالقوه وجود داشته. ولی خوشبختانه بیشتر خانواده ها به تفاهم رسیدن و پس دوباره اینا رفتن زندگی آرام امروز به پیش گرفتن و تحصیلشان ادامه دادن، و بیشترم شبکه زنان و همچنان کمیسیون حقوق بشر اینا تعقیب میکنن، قضایا رو به خانه میرن، اینا دیدن میکنن از اینا. ولی بعضی قضایا واقعا که مسائلی هست که اینا متاسفانه
زمان گیر است و سالها طول میکشه،
در پلوی ازی خانواده اینا رو قبول نکردن و فکر میکنن حتی فاتحه‌شان رو خواندن، فکر کردن که اینا دیگه مردن و از بین رفتن.
بله، تشکر. یک شنونده ما از ولایت تخار با تماس هستن. بله بله
بله، سلام علیکم، بخیر باشین. من از سوال داشتم از مهمانای کافه.
بله،
همین حقوق بشر که بعد چیزایی را که مثلا برآورد کرد، اول همین که حقوق بشر خانه امن را که اینا ساختم که فاجعه هست در خانه امن میشه.
بله، فکر کنم تماسشان قطع شد.
اول از که خدمت برادر ما عرض کنم که ما خانه امن نداریم. کمیسیون حقوق بشر هیچ خانه امن را ایجاد نکرده. خانه امن معمولا جامعه مدنی بعضی نهادهایی که در راستای حقوق زن کار میکنن اونا ایجاد کردن، و اینا همه به وزارت عدلیه ثبت هستن، به وزارت اقتصاد ثبت هستن، و همچنان وزارت امور زنان و دیگه نهادها همیشه از اینا نظارت میکنن، به صورت متداوم نظارت میکنن. ولی این شایعاتی که در رابطه به خانه‌های امن است، متاسفانه بیشتر کسای این مسائل دامن میزنن و این بهتان بیشتر بسته میکنن که اونا خودشان در این قضایا دارن و مثلا کسی که تن به ازدواج اجباری نداده و رفته از خانه فرار کرده آمده به خانه ام بسیار آبرومندانه زندگی میکنه ولی کسایی که به منافعشان برخورده ای کار یا مثلا کسی که لاتوکوب میشده چشمش کور کردن او مرتکب از این جنایت او حتما با خانه امن او مخالف است و اشایات پخش میکنه ولی زیکه او میخواسته که با همین ظلم و بی‌عدالتیش هم ادامه بده و به این منفعتش بوده.
بله. بیشتر خانم ها با کدام نوع خشونت روبرو بودن و متضرر بودن؟
بیشتر خشونت های خانوادگی هست.
بله. بله. یک شنونده ما مجیب الرحمن از ولایت پکتیا با تماس هستن.
مجیب الرحمن هستم از پکتیا صحبت میکنم. یک بستان داشته مزینمی و خوک بشر که دایمی پولی چرخی و بنجاک 8 نفر کشته شد. علتش چی بود و با چی دلیل؟ و خو بنجاک بود چیزی نداشت. چرا اینمی یکونی ماتیشتر یک پرسان دیگه پرسانی است که همی بنجاک سیاسی چرا دانه خدا می دوزه و کوچ بشر دایی چی می تانه که تیوا کومک کنه؟ علتش چی است؟
فکر میکنم بیشتر سوالای شما مربوط بخش نظارت و بررسی ما میشه ولی در این رابطه هم خدمت شما عرض کنم که می قضیه که 80 نفرم که اونجا کشته شدن این فعلا تحت بررسی هست. بخش نظارت ما این مینار مستندسازی میکنن و عواملش هم میفهمین که نه تنها یعنی رادیویی ازی یا ازی که حقیقت جویی تنها وظیفه کمیسیون حقوق بشر نیسته و این وظیفه و مسئولیت مستقیم دولت افغانستان است و نهادی که مسئولیت مراکز سلب آزادی رو داره و او کسایی هم که دهانشان میبندن یا میدوزن میفهمین خودشان اعتراضات هسته، اعتراض هسته علیه ازی که ممکنه مثلا اینا یک مدت زیادی بی سرنوشت به داخل زندان بودن، وکیل مدافعی نداشتن و یا ای که اعتراض داشتن ازی که یک محکمه عمو معیارای یک محکمه عادلانه در قسمت از دونار در نظر گرفته نشده و ای یک اعتراض هسته که این معمول هسته در تمام جهان.
بله. خب خانم سپرنگ، شما بر علاوه کارهای سیاسی و حقوق بشری در عرصه‌های طبی هم فعالیت‌های داشتین، چنانچه قبلا یادآور شدین.
بله.
از این طریق چقدر مصدر خدمت به مردم شدین، به خصوص بر خانمایی که اونا فعالیت‌هایتان بر نام اومد واقع شده باشه؟
در بخش طبابت خدمت شما عرض کنم که من اول بعد از اینکه فاکولته خلاص کردم به شفاخانه ملالای زیجنتون دکتر بودم که به اونجا میفهمین که کارهای بسیار زیادی کردیم برای نجات مریضای ما و بعد از او تقریبا 6 سال من دکتر بودم به کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، که در اونجا هم در بخش ایمرجنسی اورژانس کار کردم و هم به عنوان دکتر تبدلی کار کردم و بیشترم مریضای ما مهاجرین ما تشکیل میدادن که وقتی که من بودم، چون در استان خراسان بود، بیشتر میگفتن که یک از فامیلای ما که همینجا هست دیگه میومدن و زیاد برای اونم زیاد خدمت کردم.
بله.
یعنی نوکریای شو زیاد داشتم. اون میفهمن که یک دکتر یعنی از تمام چیزش به مقابل از اینکه یک مریضش جان به سلامت ببره، حتی از خونش هم تیره و از همه چیز، یعنی من زیاد در بخش طبابت کار کردم و بعدم 4 سال به پاکستان دکتر بودم در کویتی پاکستان که اونجا هم بیشتر مریضای ما همه گیر افغانای مهاجر ما تشکیل میدادن که من خاطرات بسیار خوبی دارم و اونا هنوز هم ارتباط دارم امروی کسایی که مریضای ما بودن هم در کویت و هم در ایران.
بله.
دیگه به اساس و تا حالی هم هنوز هم مشورای طبی میدم در بیشتر کسایی که مراجعه میکنن میفهمن که من دکتر هستم، ولی بیشتر امروز دیگه ما به جای طبابت سیاست میکنیم.
بله. خب در بسیاری حالات زنان مورد آزمایش اجباری نسایی قرار میگیرن. خب این چقدر میتونه یک رفتار باشه که نقض حقوق بشری باشه و شما در این بخش آیا فعالیت های هم داشتین بر کاهش رفتار نامناسب؟
میتونم خدمت شما گفته که اتفاقا افتخار زیرمه دارم برای اینکه اولین بار در قسمت اینمی معاینات اجباری نسایی نقض حقوق بشر و این خودش مصداق از شکنجه است یک گزارش آماده کردیم که رهبریش خودم داشتم و این در کمیسیون مستقل حقوق بشر و این میتونم گفته برای شما که یک تابوشکنی بود و هیچ کس جرأت نمیکرد که در این رابطه صحبت بکنه. اولین کسی که صحبت کرد ما و دکتر سیما سمر بودیم که در این رابطه صحبت کردیم. واقعا که این فاجعه است، این خلاف تمام ارزش‌های نه تنها حقوق بشری، ارزش‌های اسلامی ما هست و ما با علمای دین صحبت کردیم و متاسفانه که این در افغانستان این به یک شکل بسیار که میفهمین که خود از این ماین اساس علمی نداره، اساس طبی نداره، متاسفانه که این در افغانستان توسط ارگان‌های عدلی و قضایی ما انجام میشد و بعد از اینکه گزارش ما انجام دادیم یک کمیته کاری ساختیم از نهادهای مختلفی که عضو هستن و ما خوشبختانه که با وزیر ساعت‌ها صحبت کردیم و یک متعدلمال و تمام وایدهای دومشان روان کردن و گفتن که این ماینه چون هیچ اساس علمی نداره و این یک شکنجه هست و این یعنی به کرامت انسانی زن صدمه وارد میکنه، این به هیچ عنوان باید انجام ندن. و همچنان یک متعدلمال هم امروی جناب لویس آنوار صحبت کردیم، اونا هم به تمام نهادهای دومیشان متعدلمال روان کردن که این ماینه باید انجام نشه، ولی متاسفانه که هنوزم و همچنان با قاضی القضات هم جناب قاضی القضات هم صحبت کردیم که محاکم دیگه کسی که مثلا شما ببینین که از یک و با کمال تاسف که بیشتر کسور مثلا نه تنها یک بار بلکه دو بار و سه بار برای از اینکه آیا این پرده به کارت داره یا نه این روان میکنن و ما از یک طرف دیگه میفهمین که ما متخصصین طب عدلی بسیار انگشت شمار داریم، بیشترشان زنان نیستن و این در یک محیط بسیار ناامن هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی اصلا امنیت ندارن و
اگر معاینات تخصصی نباشه شاید به نقص
واقعا اونو محترم هسته و خوشبختانه یک دستاوردی که داریم عمی بود که ما با وزارت محترم عدلی هم که صحبت هایی داشتیم و بالاخره ما یک مسوده یک قانون آماده کردیم و این خوشبختانه داخل کد جزا شد که یک دستاورد بسیار کلان هسته که به هیچ عنوان دیگه نمیتونن اینا کسی برای تثبیت پردی و کارت روان کنن به تبدی و به دکترای نسایی ولادی.
و یک گپ دیگه هم هست که بسیاری وقت خانمایی که حامله هستن اینا مثلا میخوانن ماینات التراساوند انجام بدن به خاطر تعیین کردن جنسیت جنین. دی بابتان بعض وقت که معلوم میشه که جنین یک طفل دختر است بعض وقت برای خانم مشکلات دیگه بار می چرا بسیاری از خانواده پسر ترجیح میتن به
متاسفانه.
شما در وقتی که فعالیت داشتین در بخش طبابت و گفتین در بخش نسایی ولادی بود با چقدر از این خانما برخوردین؟ آیا بر اونها آگاهی دادین؟ چی گونه بود به نظر شما این موضوع؟
امی اتفاقا در این بخش اولتراسون به پاکستان به کویت من خودم کار میکردم و بیشتر وقتی که اگر خانوادهایی که بودن که بسیار علاقمند از این بودن که تو دختر داشته باشن برای زنها من این مسئله رو میگفتم، ولی برای کسایی که بیشتر علاقمند از این بودن که باید یک پسر داشته باشن برای زی که از نظر روانی چون با مای سی که پره میشد ما میتونستیم تشخیص بدیم این برایشان نمیگفتیم و میگفتیم هنوز مشکوک معلوم نیست انشاءالله چیزی که تو میخوای برای زی که اینا از نظر روانی آماده نبودن. اگر قبلا شما این مسئله رو برایشان بگین این تمام دوران عاملگیر اینا بسیار
به تشویش
و این خودش تشویش میفهمه
و خانواده بسیار وقت برای تغذیه ایشو متوجه بودنش
نمیشن. به این اساس ما بیشتر